وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه عدم صحة القول بكون مطلق التحسين والتقبيه العقليين من القضايا المشهورة في مقابل اليقينيات كما عليه اصطلاح الحكماء والمناطق. فالوجه في ذلك ما نجد في أنفسنا من حكم العقل القطعي اليقيني لحسن بعض الأشياء وقبحها بملاك ما يراه من الكمال والنقص. فإذا رأى العقل فعلا موجبا لكمال النفس يراه حسنا وفعلا موجبا للنقصان والهبوط والسقوط يحكم بكونه قبيحا. وهذا الحكم في الحقيقة ينشأ من العقل، فالحال أن القضايا المشهورة عند اصطلاح الحكماء والمناطق إنما منشأها مجرد تطابق آراء العقلاء جميعا أو بعضا. وفي مقابل اليقينيات لا نقول إنهم يقولون المشهورات القضايا المشهورة ليست بقضايا جازمة، لا نقول بهذا، ولكن منشأ القضايا المشهورة عندهم إنما هو مجرد تطابق آراء العقلاء. ونقول الحسن والتحسين والتقبيح منشأ حكم العقل لا مجرد تطابق آراء العقلاء. هذا هو الفارق بين كلامنا وبين ما ينسب إلى مشهور الحكماء والمناطق. ثم إن المعروف في الحسن التحسين والتقبيح العقليين أن الحسن والقبح هنا بمعنى الحسن والقبح الذاتي لا الارضی ثانوی، که مثلا اتصاف شیء، اتصاف صدق بالقبیح به لحاظ کونهی موجبن لإیراد ضرر او موجبن لقتل نفس محترمه، او اتصاف الكذب بانه حسن لعروض عنوان انجاء المؤمن بالكذب علیه على الكذب. فهذا الحسن والقب ليس هو المراد، يعني الحسن والقب الآرضان بسبب عروض عنوان ثانويين خارج عن محل الكلام. التحسين والتقبيح العقليين إنما المقصود منهما الحسن، يعني حكم العقل بالحسن والقب لشيء بعنوانه الأولي الذاتي. الذاتي ها هنا المقصود منه في مقابل العنوان الارضی ثانوی، لا من باب الذاتي في باب الإيساغوجي من كليات المنطق. الذاتي في الحقيقة جاء في اصطلاح المناطق والأصوليين من حيث المجموع جاء لثلاث معان، يعني يطلب على ثلاث معان. القسم الأول ما يكون هو المصطلح في علم الأصول وهو الذاتي في مقابل الأرضي الثانوي، العنوان الذاتي العنوان الأرضي الثانوي. القسم الثاني الذاتي في باب الإيساغوجي، يعني كليات الخمس الجنس والفرد والنوع، وفي الحقيقة العرض الذاتي. العرض الذاتي هذه الكليات من قبيل الماهيات. يقال الذاتي في مقابل ما هو خارج عن الذات كالضحك بالنسبة إلى الإنسان مثلا أو العلم مثلا بالنسبة إلى الإنسان، ولكن النطق له ذاتي في داخل في ماهية الإنسان، والمتحرك بالإرادة داخل في جنسه يعني داخل في مغولة الحيوان مثلا. فالذاتي في باب الكليات يكون بمعنى ما هو داخل في ماهية الشيء في ذات الشيء، في مقابله العرضي يعني الأوصاف الثابتة لكل شيء التي هي خارجة عن ذات الشيء، فيكون هذا غير ذاتي. وهنا معنى ثالث يعني في معنى في تفسير الذاتي، وهو الذاتي بمعنى المحمول بالسميمة في مقابل المحمول بالذميمة. المحمول بالسميمة ما هو؟ أن يكون المحموم محمول مأخوذا منتزعا من ذات الشيء، كما تقول الإنسان ممكن، يعني الإمكان مأخوذ في ذات الإنسان، ذات الإنسان يكون من قبيل ممكن الوجود. وأما إذا قلت مثلا الإنسان أسود وأبيض، هذا الأسود وأبيض هذا المحمول لا يكون منتزعان من ذات الإنسان من ماهية الإنسان، بل يحمل على الإنسان بعرض السواد أو البياض. فالمحمول تارة يحمل على الموضوع بعرض عارض، وأخرى ينتزع من سميم الموضوع ومن ذاته ومن ماهيته. فحينئذ يقال لهذا المحمول يعني المنتزع من سليم ذات الموضوع يقال له المحمول الذاتي، ويعبر عنه بالمحمول بالسليمة. وإذا كان المحمول بأرز عارض يهمل على الموضوع يقال له المحمول العارضي على المحمول بالذميمة. والمقصود من الذاتي في المقام هو المعنى الأول، يعني خصوص ما كان في مقابل العنوان الثانوي المصطلح عليه في علم الأصول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن حكم العقل بالحسن والقوب لا يعتبر فيه أن يتوقف على العقل النظري. حكم العقل العملي بالتحسين والتقبيح بالحسن والقوب لا يتوقف على حكم العقل النظري باستحالة اجتماع المتناقضين أو ارتفاعهما أو اجتماع المتضادين. حيث قالوا يعني جماعة قالوا أن حكم العقل العملي بالحسن والقوب يبتني على حكم العقل النظري، بمعنى أنه لو حكم العقل مثلا بقبح ما يراه حسنا، أو حكم الشارع بقبح ما يراه العقل حسنا، يقول إلى التناقض أو التضاد، من أجل ذلك يكون التحسين والتقبيح العقليين ذاتيا. لماذا؟ لما يلزم من التناقض أو التضاد من تقبيح الشارع ما حسنه العقل، من تحسين الشارع ما قبحه العقل. نقول هذا صحيح، يعني هذا المحذور يلزم، لكن لا يتوقف الحسن والقبح العقلي على هذا الاستدلال والوجه، بل الوجه الأصلي في الحسن والقبح الذاتي ان العقل يدرك الكمال يدرك النقص وثبوت الكمال والنقص للفعل امر ذاتي يعني العقل يدرك ان هذا الفعل بذاته وماهيته سبب لكمال النقص من اجل ذلك يراه حسنا يحكم بانه حسن والعقل يرى بالوجدان ويحكم بان ذاك الفعل كالظلم مثلا او قتل النفس الظلم بذاته الظلم يعني يكون نقصا للنفس نقصانا للنفس موجبا بسقوطه وهبوطه لما يرى ذلك يحكم بأنه قبيح والذاتي لا يؤلل إذا كان لا خلق الله مشمشة مشمشة بل أوجدها يعني الذاتي الوصف الذاتي للشيء ليس قابلا للتعليل بأنه لم وجده من أجل ذلك لما أن الذاتي لا يؤلل ويرى العقل كمالش كمال بعض الأفعال ذاتيا لها والنقصان يعني كون بعض الأفعال موجبا للنقصان النفس ذاتيا لذلك الفعل يرى ذاتيا له والذاتي لا يعلم فلا يتذكر حكم العقل بالحسن والقوم على انتهائه ورجوعه يعني رجوع الحكم بخلافه إلى التناقض أبي التذاب لا يتوقف على ذلك ثم إن الشيخ الطوسي قسم الأفعال الحسن والقبيح بهذا المنظار الفعل الحسن إما لا صفة زائدة له الحسن أو تكون فلو لم تكن صفة زائدة عن حسنه فهو مباح وإن كانت للفعل الحسن صفة زائدة عن حسنه فإما يحكم العقل بذم تاركه فهو واجب وإما أو يعني يحكم العقل بذم فاعله مثلا فهو يكون حراما الأحسن أن يقال كل فعل يحكم العقل بذم فاعله يكون حراما فأما إذا حكم بذم تاركه فهو واجب عقلا اما اذا لم يكن له حكم لا بذم فاعله ولا بذم تاركه فحين اذن يعني الاحسن هذا ما يخطر ببالي يعني هذا التفسير كل فعل اذا كان للعقل حكم بذمه بذم فعله بذم فعله يكون حراما إذا كان له حكم بذم تركه بذم تاركه يعني يكون واجب وفي غير هاتين الصورتين يعني ما لا حكم للعقل بذم فاعله أو ذم تاركه فإما يكون لذلك الفعل جهة حسن أو جهة قبح فعلى الأول يكون في الحقيقة مندوبا وعلى الثاني يكون مكروها وأما ما لا ليس فيه جهة حسن ولا قبح يكون مباحا عقلا أقول هذا التقسيم الأخير هو الأحسن مما تفضل به شيخ الطائفة عرض بکنم خدمت شما که از مبحث قبلی معلوم شد که آقا در اصطلاح مناطق با حکما این است که قضایای مشهوره قسیم هست برای یقینیات وقتی که مناشع حجت رو یعنی ما یبتنی علیه الحجت رو تقسیم میکنن هشت قسم، اولش یقینیات، بعد مشهورات، بعد مظنونات، بعد وهمیات الی آخر. این که مشهورات رو در مقابل یقینیات قرار میدن معناش این نیست که مشهورات تصدیقات جازمه نیست. اگر معناش این بود دیگه مظنونات لغو بود. معناش اینه که مشهورات هم تصدیقات چی داره آقا؟ جازمه داره. منتها فرقش اینه که یقینیات ریشه در حکم عقل داره، اما مشهورات ولی اینکه تصدیقات جازمه داره اما ریشه فقط در چی داره آقا؟ تطابق آراء عقلاء با جمیع هم و بعض هم مثلا در این حالی که تصدیقات جازمه هست. خب عرض ما این است که این حرف درست نیست، یعنی این تقسیم در جای خودش قبول داریم، بله خب این اصطلاحیست، اما تطبیق این مشهورات بر مطلق موارد تحسین و تقبیح این رو ما قبول چی آقا؟ نداریم. میگم اگر اینو خب بگیم، اگر تحسین و تقبیح عقلی شد، یعنی عقل حکم مستقل به حسن و قبح شیئی داشت، این علل قاعده باید داخل در چی برد آقا؟ یقینیات برد. آیا هست چنین چیزی؟ میگیم بله. دلیل ما چی است آقا؟ وجدان. ما نجد و فی انفسنا میبینیم که عقل حکم جزمی دارد به حسن بعضی از افعال. خب ازش سوال بکنید چرا این حسنه؟ میگی کمال نفسه. کمال نفس من ادراک بکنم، عقل اگه بخواد کمال و نفس رو ادراک نکند که اصلا تکلیف به او محاله، نمیتونه تکلیف بکند او رو. عقل باید فی نفسه بتواند تشخیص بدهد چه چیزی کامل برای کمال نفسه، تا اینکه تطبیق بدهد این امر شارع مطابق با این حکم چی است آقا؟ عقله، اطاعت بکند. توجه فرمودید؟ بله. معنای حسن و قبح ذاتی همینه دیگه، یعنی عقل برای ذات بعضی از افعال در بعضی از افعال رو میبیند که به ذاتها موجب چی هستن آقا بفرمایی؟ کمال نفسن. مثل عبادت، عقل ذات عبادت الله رو برای نفس چی میبینه آقا؟ کمال. مثل احسان به محروم، مثل اجتناب از فواحش، افعال شنیع در مقابل هم بعضی از افعال رو موجب نقص نفس میبیند، مثل قتل دیگران، قتل و غارت، ظلم و جنایت، فحشا و منکرات و افعال شنیع. عقل حکم میکند، ادراک میکند، یعنی ادراک میکند که این گونه از افعال برای نفس، برای نفس چی است آقا؟ نفس. ادراک عقل این که فعلی موجب کمال نفس هست همان به حکمش به حسنش چی آقا؟ هم دیگه واسطه بردارم نیست، یا واسطه خطی هستی یا واسطه بردارم نیست، لذا داخل در بدیهیات میشد. بدیهیات اونست که واسطه بین به اصطلاح دو طرف نباشد، موضوع محمول ثبوت شنده شیئن در نزد عقل، یا واسطه هم باشد این واسطه هم حساب چی آقا؟ نیاد. ما میخوام بگیم که اصلا کرده واسطه نیست اینجا، فلذا داخل در بدیهیات هم میشه. بعضی از اون تحسین و تقوی که از اسم تحسین و تقوی عقلیست، به این معنا که عقل حکم مستقل دارد در به حسن اون شی به ملاک کمال، یا به قبح شی به ملاک چی آقا؟ ولی بفرمایید که نقصان نفس. این یک مطلبه البته همه مسائل و مفاسد رو که عقل درک نمی کنه، اونایی که درک میکنه درسته، بله همینطوره، همینطوره، بله. یعنی اون مسئله و مفاسد عامه، یعنی جزئیات مسئله. مثلا فرض کنید که حالا این شراب مست میکنه، این مست بودن کردن و عقل رو ضربه زدن مثلا، یا این نقصان درک میکنه رو، بله جزئیات، یعنی مسئله و مفاسد وارد جزئیات میشه. ما کلی الان اینجا عرض میکنیم، بله بله درسته، اون از مصادقش میشه. استاد
منطقی این که یقینیات رو میگن دو تا قید براش میارن، یکی این که اعتقاد جازمه.
بله بله بله.
اگه باشه دو مطابقی در عالم خارج همون قضیه داشته باشه. و حالی که مشهورات حتی این حسن و قبط.
خب این فرمایش درست نیست دیگه. اگر چنین چیزی رو کسی بگه از حرف بیهوده ای هست. بخاطر اینکه مشهوراتی که تطابقت علیه آراء العقلا که آراء محمود میگن قطعا مطابق خارجی چی آقا؟ دارد. نمیش امکان نداره نداشته باشه.
نداره برای آراء العقلا اصلا گفتن هیچی در خارج نداره.
یعنی مصداق نداری ما؟ یعنی ما آراء محموده که مثلا این کذب قبیحه این صد حسنه این مصداق خارجی ندارد؟ بله؟ خود نفس این موضوع آراء محموده، موضوع قضایای مشهوره که مثل عدل، مثل صدق، مثل احسان که مثال میزنن، اینا یعنی این موضوعات مطابق خارجی ندارد؟ این حرف خیاله نقد معلومه که دارد دیگه. چه حرفی این حرفا؟ دقت کنید آقا، ما در این قضایا که عقلیات هست و وجدانیات هست هیچگاه مقلد دیگران نمیتونیم باشیم که اینا امور واضحی هست.
ما تفضلتم به موجود فی کلام الحکما.
نعم نعم.
ان المشهوره
فی قسیم الیقینیات، قسیم الیقینیات
و قد تكون من البدیهیات والیقینیات
مشهورات. لا 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 لا
لحظه بس اسمح لي انا اؤيدك سمحت
لا احتاج الى مؤيدين. التفت آقا اجازه بدید. آقا اینا اومدن این یقینیات رو دقت کنید آقا، بدیهیات. آقا ببینید آقا که گفتن بدیهیات ریشه یقینیات هست. میدونید که دیروز گفتن دیگه. خب این یقینیات رو شش قسم کردن. آقا نگاه بکنید، هیچ کس احدی در این شش قسم مشهورات رو ذکر چی آقا نکرد. مشهورات اصلا در مقابل یقینیات هستن. اومدن این بدیهیات یا یقینیات رو شش قسم کردن. توجه فرمودی؟ این مشهورات اصلا از قبیل اونا نیست. اومدن اون مناشی استدلال رو، مناشی حجت رو هشت قسم کردن. اولین قسمش چی گفتن؟ این یقینیات همونیست که خود شش قسم دارد که مشهورات هیچ که از اون اقسام چی آقا؟ نیست. اتفاق بفرمایید. هر بخونه بعد فی خدمت کن.
ولو لحظه بس، ولو بس سمحت لی دقیقه
يعني... لا وقت لی التفت. بله، اما این تحسین و تقوی که گفتن که حسن و قبح ذاتی، آقا ذاتی گفتن هست، کی گفته؟ عدلیه در مقابل کی آقا؟ اشاعره. اونا گفتن که حسن و قبح ذاتی ما چی آقا؟ نداریم. الحسن ها ما حسن ها شاره و قدیه ها ما قبه ها بود اشاره. این حسن خود ذاتی به چه معناست؟ خب در اصطلاح علم و اصول مقصود این است که شیئی به عنوان اولی فی ماهیت هیچی باشه آقا حسن باشه. مثل عدل، توجه فرمودی اینطوری، مثل احسان مثلا. حالا اگر نگیم که این از قبیل گای عنوان ثانوی میشن اینها، ولی مقصود از حسن ذاتی این در مقابل چی است آقا؟ ثانوی. مثلا شما میبینید که آقا گاهی خود این چیز گاهی متصف میشه به عنوان حسن، بلکه واجب اونجایی که موجب انجاء نفس چی بشه آقا؟ محترم بشه، انجاء مؤمنی بشه. خود این عمد چیز، خود این فعل چیز سبب قطعی باشد برای انجاء نفس محترمه. خود این فعل خارجی که الان حاضر کذبون، این حسنه یا قبیه آقا؟ حسنه. اما به چه عنوان حسنه؟ به عنوان ثانوی. این از محل کلام چی است آقا؟ خارجه. این مقصود اگر کسی بگه که صدق حسنه به عنوان اولی لولا عروض ثانوی دارد میگه. توجه فرمودی؟ بعضی از این افکار قابلیت این که عنوان ثانوی رو به پذیرت دارن. مثلا چه؟ مثلا چی آقا؟ صرف. ولی بعضی از این مثلا قابلیت این که عنوان ثانوی رو به پذیرت چی آقا؟ نه. مثل چی؟ مثل ظلم. هیچ کس نمیتونه بگه آقا ظلم در این شرایطی به عنوان ثانوی خود ظلم به معنی او ظلمون حسن میشه. میتونه بگه این رو؟ خیر، مگر اینکه عنوانی عارض بشه این ظلم و ظلم بودن چی آقا؟ خارج کنه. و الا مادامی که یستسف فی یعنی به عنوان ظلم باشد، یعنی عنوان ظلم رو اگه شما حفظ بکنید دیگه این همیشه قابلیت برای بروز عنوان ثانوی چی آقا نداره. بله اما کس چی داره؟ کس ماهیتش کس دیگه، ما لا یطابق الواقع، این کسه ماهیتش حفظه، ولی من از آلک متصف میشه به عنوان چی آقا؟ حسن. اما به عنوان چی آقا؟ ثانوی، که او این فعل موجب انجاء مؤمن میشه. بله خب یک ذاتی معنای دومی هم دارد، اون منطق باب ایساغوجی کلیات خمس منطق هست که گفتن که این کلیات مثل جنس، مثل نوع، مثل فصل، مثل عرض عام، مثل عرض خاص، که این پنجتا اینا همه از ذاتی هست که از ذات اتخاذ میشن، در مقابل اعراض هستن که خارج از ذات هستن. خیلی انسان عرض دارد که خیلی از اینا چی هست آقا؟ خارج از ذاته، مثل زن بودن و مرد بودن، مثل سیاه و سفید، انواع نژادها و رنگها، مثل فرض کنید که عالم و جاهل، توجه فرمودید؟ بله. نطق که قوه فکر باشد یا بیان از ذات انسان خارج چی آقا؟ نیست. حیوانیت ذات حیوان از انسان خارج نیست، اما به تمام صفاتی که برش آرزو می خارجه. اونا رو میگن اعراض خارج از ذات، اینا میشن ذاتی. و ذاتی در باب منطق یعنی اونی که ماهیت شیء هست، غیر ذاتی که عرض باشد در مقابل عرض، اونیست که خارج از چی هست آقا؟ ذاته. یه ذاتی دیگه هم داریم، اون ذاتی چیه؟ محمول به صمیمه. اون ذاتی وصف محموله. در قضیه آقا ما یه محمول داریم، یه موضوع داریم دیگه، درست آقا؟ این محمول تارتن از قبیل ذاتیه و اخرى از قبیل چی آقا؟ عرضی. محمول ذاتی به چه محمولی میگن؟ محمولی هست که از خود ذات موضوع اتخاذ و انتزاع بشد، مثل الانسان ممکن الوجود، الانسان ممکن، این امکان از ذات ماهیت انسان که در ذات خودش ممکن الوجوده اخذ میشه. یا بگید الانسان حیوان ناطق، این حیوان ناطق از خود ذات انسان چی میشه آقا؟ انتزاع میشه. اینا میشن محمول چی آقا؟ به صمیمه. صمیم یعنی حق، صمیم و شی حقه، یعنی اون ذاتش استفاده فرمودید، یعنی از صمیم خود ذات موضوع این گونه محمولات انتزاع میشن. یعبر عنه به ذاتی محمول به صمیمه. در مقابل محمولات عرضی هستن که ازش محمول به زمینه هست، یعنی چی؟ یعنی به عرض یه واسطه‌ای که عرض باشد این محمول هم میشه برای چی آقا؟ موضوع. مثلا میگه الانسان ها اسودون و ابیضون و رجلون و مرأتون و کذا و کذا و کذا، که اینا همه به عرض سواد، بیاض، ذکوره، انوثه و کذا و کذا بر این موضوع چی میشه آقا؟ هم میشه. میشه بده. مقصود ما ذاتی در مقام این دو تا اخیری نیست، اون اولیش یه توضیحی بود که چون وقتی گفتیم ذاتی به اون معناست باید خارج بکنیم معانی رو دیگه از این بابه، و الا وقت شما تلف میشه چون به اصول داریم دور میشیم. یک نکته دیگری من عرض بکنم، نکته دیگه این است که آقا این که میگیم که تحسین و تقبیل، تحسین و تقبیل عقل حکم میکند، این چه عقلیه؟ عقل عملیه، به حسن شی و به خوب شی، باید و نباید هاست دیگه. این عقل نظری نیست. عقل نظری از کدیم دیروز اونیست که حکم عقل، اونی که ینبغی ان یعلم، مثل چی آقا؟ عقل حکم میکند به امتناع اجتماع زدین، امتناع رفع و ثبوت چی آقا؟ اجتماع نقیزین، امتناع تخلف معلول در علت چی آقا؟ تامه، مثلا ایدوری. خب اینها عقل نظری. بعضی گفتن که آقا حکم عقل عملی به حسن یا قبشه این فقط یک منشأ میتونه داشته باشه، دلیل شکیست و اون است که یقول الى اما الى تناقض او الى تضاد. ما دیروز گفته بودیم، البته نگفتیم فقط منشأ در این داره، گفتیم استدلال شده بگیم، این استدلال ما قبول داریم، درسته. مثلا چی؟ مثلا این حجیت علم، چطور نفی حجیت علم به تناقض منجر میشه، میشه در تناقض پیدا بکنه؟ گفتیم قبلا دیگه این حجیت ملازمه به این حکم عقل شرم از این قبیل گفتیم دیگه. خب اینجا هم قد یقال که آقا این حکم عقل به حسن شی به خاطر اینکه این کمال میبیند، یا خوب شی که به خاطر اینکه این رو بفرمایید که نقصان نفس میبیند، این اگر حکم بر خلافش بکنیم، یعنی تقدیه ما حسنه العقل و تحصیل ما قبه العقل بکنیم، این یعول داره تناقض. خب ما اینو میزیم در جای خودش، حالا تقریب اینکه چرا به تناقض میگرده رو میزیم در جای خودش، ما میگیم که این رو رد نمی کنیم، ولی که این منحصر نیست. یعنی دلیل اصلی ما یا اون وجه عمده‌ای که به اصطلاح این تحسین و تقویه عقلی بر اون مبتنی هست، نه به این دلیله، بلکه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عقل ادراک میکند کمال بعضی از افعال رو، که بعضی از افعال موجب کمال نفس هست و بعضی از افعال موجب نقصان و سقوط و هبوط نفس هست. این رو عقل ادراک میکنه. اصلا ادراک کمال و نفس برای عقل ثابته. این ادراک، این ادراک یک ادراکی است که ما در انفس خودمون میبینیم، برای عقل وجدانی است که بعضی از افعال در ذات خودشون موجب کمال هست. مثل ظلم موجب چی؟ نقصان. مثل عدل موجب چی؟ مثل عبادت موجب چی هست آقا؟ کمال. بعضی از افعال به ذاتهی عقل میبیند اینا رو که در ذات خودشون موجب کمال هستن یا موجب نقص. وقتی که این رو دیده، لا محاله اون کمال رو هستن و مایه نقصان رو چی آقا؟ قوی. و این میشد ذاتی، یعنی عقل کمال رو و حسن رو برای بعضی از افعال ذاتی میبیند. این عبارت بهتره، آخرین عبارتی که زیباترین عبارت اینه که عقل کمال رو برای بعضی، کمال و حسن رو برای بعضی از افعال ذاتی میبیند، برای ذاتشون ثابت میبیند، و نقصان و قوم رو برای ذات بعضی از افعال دیگر، اما از ذاتی چی آقا؟ لا یعلم. تمام شد دیگه، ما دلیل دیگری نیاز نداریم که حتما مجبور بشیم برگردونیم به عقل نظری و اگر حکم برخلاف بکنیم موجب تناقض یا تضاد بشه. نه، گرچه اون دلیل هم در جای خودش چی آقا؟ محفوظ باشد. بله، اون عمده دلیل اینه که عرض کردیم که منتهی میشه آخرش به ذاتی لا یعلم، نه اون. خب این یه مطلب. مرحوم شیخ طوسی یک نکته‌ای دارد که آقا افعال حسن و قبیح رو به این گونه ایشون تقسیم میکند، میگه هر شیء فعلی که دارای حسنی است، جهت حسنی درشه، یا از این حسنی که در خودش دارد یک صفتی زائد بر حسن دارد، یا بیش از حسن یک صفت زائده چی آقا؟ نداره. اگر نداشته باشه ایشون اسمشو گذاشته مباح. من آدرس دادم، قدره به نگاه بکنی. اگر نداشته باشه ایشون اسمشو گذاشته آقا مباح. اگر داشته باشه صفت زائده بر حسن، گفته یا فاعلش به اون ذم میشه، توجه فرمودی، این میشه حرام. اگر فاعلش به اون تارکش به اون ذم بشه، این میشه چی آقا؟ واجب. به این ترتیب ایشون تقسیم کرده افعال رو به مباح، واجب، حرام. عرض بنده این است که ما یک تقسیم بکنیم که هر پنج تا قسم رو شامل بشه، که مکروه و مستحب هم داخلش بره. این تقسیم رو ملاحظه بفرمایید که من الان عرض میکنم. به طور کلی افعال یا عقل حکم به ذم فاعلش دارد، یا حکم به ذم تارکش. اگر حکم عقل و حکم به ذم فاعلش داشته باشد، این میشه ممنوع عقلی. ما حکم به العقل حکم به شرط که میشه حرام شرعی، میشه حرام ذم فاعلش داشته باشد. اگر عقل و حکم به ذم تارکش داشته باشد، این میشه واجب عقلی که شرعن هم چی میشه آقا؟ واجب. اگر عقل هیچ کدوم از این دو رو حکم نداشته باشد، اون وقت ما خود اون فعل رو نگاه میکنیم. عقل اگر درش یک جهت حسنی ببیند، این میشد مندوب، معروف، مندوب. چون کل ما ندبه الیه العقل، ندبه الیه شارع، توجه فرمودید به جهت حسنه. اگر جهت حسنی درش نبیند بلکه جهت قبحی درش ببیند، این میشد مکروه. و اگر نه جهت حسن خواستی و نه جهت قبحی درش ببیند، این میشه چی آقا؟ مباح. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.